در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی خواستار برکناری نتانیاهو به اتهام فساد، ناکارآمدی، فریبکاری، خیانت در امانت و دریافت رشوه شدند. تظاهرات در قدس اشغالی مقابل خانه نتانیاهو برگزار شد.
وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در 3 ماه اخیر 487 غیر نظامی در حملات طالبان جان باختند و 1049 تن دیگه هم زخمی شدند.
و نماینده دائم کشورمون در سازمان ملل متحد بر لزوم اثبات کارایی سازوکار اروپایی مبادلات مالی با ایران موسوم به اینستکس از طرف اروپایی ها تاکید کرد. آقای تخت روانچی گفت ایران باید از مزایای اقتصادی برجام بهره مند شود.
ادامه خبرها را از رادیو جوان میشنوید. اجرای طرح خانا از امروز در 5% مدارس کشور آغاز میشه. هدف از اجرای این طرح ارتقای مهارت‌های چهارگانه صحبت کردن، گوش کردن، خواندن و نوشتن در دانش آموزانه. خانم حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، در این باره به همکارم جعفر آبادی گفته اجرای طرح خانا کودکان را برای زندگی اجتماعی آماده می‌کند.
بسته تحولی خانا با تاکید بر مهارت‌های چهارگانه زبانی خواندن، نوشتن، گوش کردن و صحبت کردن در تلفیق با آداب و مهارت‌های پایه زندگی که شامل ادب، مسئولیت‌پذیری و جرأت‌ورزی هست تدوین شده تا بر اساس سند تحول بنیادین بتونه در دوره کودکی که مهمترین دوره شکل‌گیری شخصیت و نهادینه شدن مهارت‌هاست، کودکان ما رو به سطح مطلوبی از این مهارت‌های زبانی برسونه که هم برای ارتباط، هم برای مفاهمه و هم برای مشارکت فعال در زندگی اجتماعی بسیار اساسی هستند و زمینه ای رو فراهم بکنه تا دانش آموزان ما بتونن با ابراز وجود و اعتماد به نفس از ابزار زبان برای برقراری ارتباط، بیان خواسته ها و نظراتشون و مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و زندگی مدرسه ای انشاءالله بهره مند بشن. در 5% از مدارس کشور در همه استان ها در مدارس شهری و روستایی، دولتی و غیر دولتی به صورت پایلوت اجرا میشه.
البته جای طرح این سوالم هست که اگه قراره با اجرای طرح خانا در 5% مدارس مهارت‌های صحبت کردن، گوش کردن، خواندن و نوشتن در دانش آموزان تقویت بشه، پس وظیفه آموزش و پرورش و معلمان در مدارس تا کنون چه بوده؟
وزیر آموزش و پرورش در خصوص موضوع اختصاص بودجه به اجرای سند 20C گفته که هیچ دخالتی در این بحث نداشته. آقای حاجی میرزایی گفته درج عبارت سند 20C در بخشی از نسخه الکترونیکی پیوست لایحه بودجه 1400 اشتباهی بود که در سازمان برنامه بودجه صورت گرفت و به محض اطلاع در نسخه چاپی اصلاح شد. او گفته چیزی که به اون استناد میکنن یک متنه که مربوط به برنامه ششم و سالهای قبل بوده. وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده که برنامه‌های این وزارتخونه در چارچوب سند تحول بنیادین اجرا میشه و سند 20C جایی در آموزش و پرورش نداره. آقای حاجی میرزایی اضافه کرده تمام ردیف‌های بودجه آموزش و پرورش معلومه و در ردیف‌های بودجه هیچ چیزی درباره سند 20C نیومده و نخواهد اومد. او این رو هم گفته که سازمان برنامه خودش پیگیری میکنه و اگه تعمدی در کار باشه حتما باید با کسانی که خطا کردن برخورد بشه.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست میدهیم.
و اما شیب نزولی کرونا در کشور همچنان ادامه داره. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگه روند همه‌گیری کرونا در 30 استان کشور نزولی شده و آمار بستری بیماران کرونا در بیمارستان‌ها 40% کمتر شده. دکتر رئیسی تأکید کرد حدود 3 هفته گذشته 4 استان گیلان، مازندران، گلستان و اردبیل از نظر ابتلا به کرونا وضع قرمز و سعودی داشتند، اما الان 3 استان از این وضع خارج شده و فقط استان مازندران روند ثابت غیر نزولی و متمایل به سعودی دارد. دکتر رئیسی کاهش تاخت و داز کرونا رو ناشی از اجرای محدودیت‌ها و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دونسته و هشدار داده که اگه مردم دستورالعمل‌ها رو رعایت نکنن کرونا دوباره اوج می‌گیره. اما گزارش‌ها از مراسم شب یلدا نشون میده بسیاری از مردم دیشب با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از برپایی دورهمی‌های خانوادگی پرهیز کردند، هرچند مراکز خرید در ساعات منتهی به اعمال محدودیت‌های تردد با شلوغی و ازدحام روبرو شد. در همین حال 400 دستگاه اکسیژن ساز خانگی با هدف مشارکت برای مقابله با ویروس تاجدار به هلال احمر واگذار شد. آقای نصیری رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در مراسم واگذاری و تحویل 400 دستگاه اکسیژن ساز خانگی گفت این دستگاه ها ساخت یک شرکت دانشمندان داخلی و جوان ایرانیه که بخشی از نیاز بیماران را برطرف میکنه. مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی هم در تولید واکسن کرونا پیشرفت محسوسی داشته. وزیر جهاد کشاورزی گفت مؤسسه رازی یکی از مراجع قابل اتکا برای تولید واکسن کرونا است. آقای خوابازی ابراز امیدواری کرد واکسن تولیدی مؤسسه در این هفته مجوز آزمایش انسانی را از سازمان غذا و دارو بگیرد.
در حالی که تاخت و تاز ویروس کرونا در بسیاری از کشورها ادامه داره، کشف گونه جدید ویروس کرونا با قدرت سرایت بسیار بالاتر در انگلیس و آفریقای جنوبی بسیاری از کشورها رو به وحشت انداخته. سازمان بهداشت جهانی با تایید شناسایی ویروس جدید در انگلیس اعلام کرده که قدرت سرایت گونه جدید کرونا 70% بیشتر از گونه اولیه اونه و به سایر کشورها هم سرایت کرده. دیروز در ایتالیا فردی که در سفر به انگلیس به گونه جدید ویروس کرونا مبتلا شده شناسایی شد. وزیر بهداشت انگلیس اذعان کرده که ویروس جدید کرونا در این کشور از کنترل خارج شده. یک متخصص مرکز بهداشت عمومی انگلیس در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفته که گونه جدید و وحشی‌تر ویروس کرونا 4 ماه قبل در این کشور کشف شده، اما مقامات انگلیسی صداش رو در نیاوردن. بسیاری از کشورها از جمله ایران پروازهاشون رو به انگلیس تعلیق کردن و بسیاری هم آسمانشون رو به روی پروازهایی که از انگلیس میان بستن. رسانه‌های اروپایی هم با انتشار تصاویری از صفای طولانی مسافران در ایستگاه‌های قطار لندن از فرار اهالی این شهر در پی اعلام تشدید محدودیت‌ها خبر دادند. در همین حال 664 هزار نفر در شبانه روز گذشته در جهان به کرونا مبتلا شدند و 8500 نفر هم فوت کردند.
و اما سفارت آمریکا در بغداد دیشب هدف 11 فروند موشک کاتیوشا قرار گرفت. پدافند هوایی مستقر در سفارت آمریکا برای رهگیری و هدف قرار دادن راکت‌ها وارد عمل شد، اما رسانه‌های عراقی اعلام کردند هر 11 راکت به سفارت آمریکا اصابت کرده. آمریکا با تایید اصابت راکت‌ها به سفارتخونش میزان خسارت رو جزئی توصیف و اعلام کرده. در این حمله یک عراقی زخمی شده. دولت عراق حمله رو اقدامی تروریستی توصیف کرده که به اعتبار و روابط خارجی این کشور ضربه میزنه. بعضی گروه‌های سیاسی عراقی از جمله گروه صدر هم با اعلام اینکه سلاح باید فقط در اختیار ارتش عراق باشه تلویحاً به دولت آقای کاظمی برای برخورد با گروه‌های محور مقاومت چراغ سبز نشون دادن. گفته میشه حمله‌های راکتی به سفارت آمریکا در بغداد بعد از مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از اون کشور بیشتر شده. فعالان سیاسی و رسانه‌ای در عراق حملات به منطقه سبز بغداد و سفارت آمریکا رو سناریوی این کشور برای توجیه حضور نظامی در عراق و خلع سلاح کردن محور مقاومت ضد آمریکایی در این کشور میدونن و بازداشت حامد الجزائری فرمانده گروه سرای الخراسانی از گروه‌های بسیج مردمی عراق رو دلیل موضوع عنوان می‌کنن. خب حالا خبرهای ورزشی رو میشنویم با اجرای همکارم آقای طاهری.
خبر ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. کاروان تیم فوتبال پرسپولیس پس از برگزاری بازی نهایی لیگ قهرمانان آسیا و کسب نایب قهرمانی در دوحه قطر به ایران بازگشت. اما پرونده بازی نهایی در حالی با شکست نماینده کشوران بسته شد که نکات حاشیه این مسابقه بسیار پررنگتر از متن بود و در شرایط عادی میتونست نتیجه غیر از این رقم بخوره. از زمانی که پرسپولیس با شکست دادن پاختک و ازبکستان به عنوان مدعی مطرح شدن، شیخ بحرینی رئیس و دیگر مسئولان UFC با فشار عربستان، امارات و بحرین عملیات تخریبی را آغاز کردند. جمله چند ساعت مانده به بازی با النصر عربستان، ایصال کثیر بهترین گلزن سرخپوشان را محروم کردند. بعد اعتراض‌های پی در پی النصری‌ها به بازیکنان جدید پرسپولیس شروع شد تا تمرکز نماینده ایران در آستانه دیدار نهایی از بین بره. ضمن اینکه اعتراض‌های داخلی هم در کاهش قدرت پرسپولیس پیش از فینال کمتر از سعودی‌ها نبود. همچنین در نخستین روز بعد از رسیدن به بازی نهایی حواشی داخلی پرسپولیس شروع شد. در این حال نباید از موضع منفعلانه مسئولان ورزش، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ براحتی گذشت. مسئولان ورزش چند روز مانده به فینال تازه به فکر احوالپرسی افتادند. با این شرایط پرسپولیس برابر یکی از قدرتمندترین تیم‌های حال حاضر قاره کان به میدان رفت و انصافاً هم بازیکنانش از جان مایه گذاشتند. صحبت‌های دیشب یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس در بعد ورود به کشور در این باره:
مشکلات زیادی داشتیم با توجه به اینکه بعد از راهیابی به فینال اومدیم تهران. واقعا یه سری اتفاقاتی افتاد که خیلی غیر طبیعی بود، خیلی اذیتمون کرد. هم از لحاظ روحی، روانی، اصل بازی ها، تعویق بازی هایی که تو لیگ باید انجام میشد انجام نشد. خب یه سری مشکلات، همه چی دست به دست هم داد تا ما اون شرایطی که باید داشته باشیم برای انجام دادن یه فینال واقعی. واقعا خیلی سخت شده بود کارمو و این شرایط خوبو ما نداشت. برای چی باید تیم ما اینقدر ضعیف بشه؟ تیم ما چرا باید بازیکن به این راحتی از دست بده؟ شجاع رو چرا راحت از دست دادیم؟ نادری رو چرا راحت از دست دادیم؟ چرا برای عیسی آل کثیر تیم حقوقی خوب درست نکردن؟ یه تیم تشکیل بدن برن خوب دفاع کنن. واقعا اگه تیم حقوقی قوی داشتیم فکر می‌کنم این رای میشکست و ما تو فینال ایثار هم داشتیم. ولی با این حال یه اتفاق افتاد، واقعا هم ناراحتیم و شرمنده هوادارا هم شدیم. خیلی دوست داشتیم که قهرمانی رو بیاریم تقدیم کنیم به هواداره عزیزم، ولی خب در صورت ما به راهمون ادامه میدیم. ما از داشته‌هامون، از امکاناتمون سعی می‌کنیم بیشترین استفاده رو ببریم و تو لیگ هم قطعا مدعی هستیم. کم نمیذاریم برای تیم هیچ وقت. اونجایی که بتونیم پیش میریم. بالاخره پرسپولیس هیچ وقت راه خودشو گم نمی‌کنه.
همچنین بشار سنافک عراقی پرسپولیس که با تیم القطر قطر و یاران علی کریمی توافق کرده به همراه این تیم به تهران نیامد. چند نتیجه مهم اروپا هم عرض کنم. بامداد امروز تیم رئال مادید برابر میزبانش ایبار با نچ 3-1 به برتری رسید. منچستر یونایتد با نچ پرگل 6-1 تیم لیدز رو شکست داد. لستر موفق شد با 2 گل تاتنهام رو مغلوب کنه و برایتون برابر شفیلد یونایتد به تساوی 1-1 رضایت داد. علیزاده جانبخش در آخرین دقایق مسابقه تیرک دروازه شفیلد رو به لرزه درآورد. میلان 2-1 برابر ساسولو به برتری رسید. آتالانتا 4-1 روم رو مغلوب کرد و لاتسیو 2-3 برابر تیم ناپولی به پیروزی دست یافت. و در پرتغال تیم پورتو با حضور 78 دقیقه مهدی طارمی 2-0 تیم ناسیونال را شکست داد. طارمی در این دیدار با درخشش خود ابتدا 1 پنالتی برای تیمش گرفت و سپس گل دوم را ساخت. در جدول اسپورتینگ با 26 امتیاز، بنفیکا با 24 و پورتو با 22 امتیاز اول تا سوم. این روز 2 بازی هم از لیگ برتر بسکتبال برگزار میشه. شهرداری بندرعباس با آینده سازان تهران و شیمیدار و قم با زبان اصفهان برابر هم قرار میگیرن. سرکار خانم آل جعفر، شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای طاهری. ممنونم. با ادامه خبرها همراه باشید. واکنش ها به اظهارات عجیب یک چهره دینی ساکن فرانسه همچنان ادامه داره. حجت الاسلام سید حسین مؤمنی از علمای قم به اظهارات محمود امجد واکنش نشون داده و گفته که این سخنان غیر منصفانه دل خانواده شهدا رو به درد آورده. بعد از اعدام روح الله زن به جرم خیانت و جاسوسی، محمود امجد که به فرانسه رفته در سخنانی اعتراضی او رو شهید خطاب و از مسئولان کشور به علت اعدام او انتقاد کرده بود. پیشتر هم دفتر آیت الله سیستانی ادعای امجد رو درباره دخالت مرجع شیعیان عراق در دستگیری روح الله زم قاطعانه تکذیب کرده بود. بسیاری از شاگردان سابق امجد هم انتقادهای او رو ناشی از تاثیرپذیری از فرزندش دونستند و او رو با پسر نوح مقایسه کردند. گفته شده فرزند این چهره دینی ارتباط نزدیکی با نیماز هم مدیر معدوم شبکه آمد نیوز و مهدی هاشمی فرزند زندانی مرحوم رفسنجانی داشته.
شنوندگان عزیز، نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 30611 ارسال کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:03 است. اوقات و ساعت خوبی پیش رو داشته باشید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر.
یه خبر طلایی، جایزه رب قوطی طلا، جایزه دوک بطری طلا،
قوطی طلا، بطری طلا، تبرک
بخر، جایزه ببر. کد روی محصول را به 3075-75 ارسال نمایید. شروع قرعه کشی 15/9/99. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر برای دو نفر.
تفلون جنوب تولید کننده انواع ظروف نجاست با کیفیت بالا، متنوع و زیبا، با بیش از ربع قرن تجربه. تفلون جنوب فقط با شما میچسبد.
شایان کاف، تولید کننده مجموعه کامل قفل های خودرو. شایان کاف امنیت و کیفیت را به ارمغان می‌آورد.
توی دور همی یا مهمونی، یا پیش هر کی که قدرشو میدونی، در رو هرچی قصه است ببند، یاریس بخور و بخند.
شرکت تکسان زرین با برند سالو، تولید کننده انواع آدامز، تافی و آب نبات با کیفیت بالا، کام خود را شیرین کنید. محصولات سالو، سالم و خوشبو.
چه خوب موشکیت، کچاپم دلپذیر، قرمزیت قشنگیت، کچاپم دلپذیر، رو غذا ریختن و مزه خوردنیت، کچاپم فقط تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. هر کیجش و باج دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما بیاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
با اعلام ساعت 9 صبح از پخش رادیو جوان دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زندگی رادیو همراه باشید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، این رادیومه که از رادیو جوان میشنوید، برخلاف همه زمانهای دیگه که ما شبها ساعت 22 تا 23 در خدمت شما بودیم، که نه 23 تا 24 در خدمت شما بودیم، من دیگه خوابم میاد دوستان. راستش بخوایم من شب نشین بودم، شب عصری بودیم، حالا شدیم صبحگاهی. احسان مهرجو هم اینجا با ما. سلام احسان.
سلام سیاوشیان، صبح بخیر میگم.
آخه بعد شب یلدا صبح برنامه میزن سلام در نمیاد،
خیلی سخته. من که پیشنهاد داده بودم که از شنبه آینده شروع بکنیم برنامه، علی گفتن که نه، از صبح دوشنبه شروع کنیم.
از صبح دوشنبه. به هر حال خیلی خوشحال و خوشوقتیم که این برنامه
اشاره کردیم دیگه. یلدا امشبه.
یلدا امشبه. بله. آره اصلا شما یه شری به پا کردید تو فضای مجازی، حالا بهش برمیگردیم و میرسیم. من به شما بگم که شما شنونده برنامه رادیویی رادیوم هستید. این برنامه پیشتر شب‌ها پخش می‌شد. حالا از آغاز دی ماه قرار بر این هست که ما هر روز صبح ساعت 9 تا 9:45 دقیقه 9:50 دقیقه صبح در کنار شما باشیم. خیلی خیلی سبب خوشبختی و خوشحالی ماست که این برنامه رادیویی رو میشنوید. پیشتر در واقع این ساعت در اختیار برنامه کاوشگر بود. خسته نباشید، به همه دوستان و رفقای خودم در برنامه کاوشگر عرض میکنم. خیلی خوشحالیم که در واقع این جابجایی و تعویض ما رو رسوند به ساعتی که برنامه پرمخاطب کاوشگر پخش میشد. امیدواریم همونقدر که از برنامه کاوشگر حمایت کردید در طی این سالها، از ما هم حمایت بکنید. برنامه کاوشگر تمام نشده، ساعتش جابجا شده. این شما و این اولین قسمت برنامه رادیو در صبح اول دی ماه 1399. امروز تا لحظات دیگه احسان مرجو از تازه ترین رویدادهای جهان علم و فناوری خواهد گفت.
بیرون بردن حیوانات خانگی خطر ابتلا به کرونا را بسیار افزایش می دهد.
پرونده ویژه هم داریم. هر روز صبح یک پرونده ویژه که اختصاصاً امروز به یک موضوع بسیار بسیار جذاب اختصاص پیدا میکنه. فقط کافیه که خورشید غروب بکنه تا یک رویداد استثنایی رو در شامگاه امشب در آسمان شب ببینیم. یکی از جذابترین بخشای رادیوم ماشین جوابه، ماشینی که هر بار بهش یک پرسش میدیم و منتظر میمونیم که به پاسخش دست پیدا کنیم.
در ماشین جواب امروز، آیا ستاره ها چشمک میزنن؟ با من عاطف شیبافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. آیا ستاره ها چشمک میزنن؟
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio.
به پاسخ این پرسش میرسیم تا دقایقی دیگر. همین امروز راجبش صحبت میکنیم، ولی حالا که طولانی ترین شب سال رو، یعنی شب یلدا رو از پیش رو گذروندیم، اونهایی که شنونده رادیوم بودند پیشتر به خاطر دارن که هفته گذشته چهارشنبه احسان مهرجو آب پاکی رو ریخت رو دست ما که طولانی ترین شب سال آقا سیوم نیست، امشب اول دی ماه. احسان تو شبکه‌های اجتماعی دیدم داره بازنشر میشه، چیه چیکار داری میکنی؟
آقا خب حساب کردیم دیگه، من گفتم دوستان یه تفاوتی قائل بشیم بین شب یلدا با طولانی ترین شب سال. اگر یلدا رو به عنوان یک جشن آیینی جشن میگیریم، بله عرف و قرارداد هست، آخرین شب پاییز رو ما به عنوان شب یلدا جشن میگیریم. اما اگر تعریف نجومی براش قائل بشیم به عنوان شبی که طولانی ترین شب سال هست، یکم دی ماه، شامگاه یکم دی ماه طولانی ترین شب سال رو شاهد هستیم که یک تا دو ثانیه طولانی تر هست.
معامله رو شما داریم سر دو ثانیه به هم میزنیم.
بله بله.
باید به شما بگم که دیشب که شب یلدا بود 14 ساعت و 15 دقیقه و 33 ثانیه زمان، مدت زمان شب بود.
بله.
یعنی ما دیشب که خوابیدیم امروز بیدار شدیم کلن 14 ساعت و 15 دقیقه و 33 ثانیه شب بوده،
از غروب دیشب تا طلوع امروز.
دیشب تا طلوع امروز. امشب این عدد یک مقداری تغییر میکنه. چقدر میشه احسان؟
میشه 14 ساعت و 15 دقیقه و 35 ثانیه. یعنی از غروب خورشید در امروز تا طلوع فردا سه‌شنبه صبح 2 ثانیه این مدت بیشتر هست.
2 ثانیه همش 2 ثانیه.
یه نکته رو بگم، خیلی از افراد به من پیام دادن که آقا اینو بر اساس مثلا داده‌های کجا حساب کردی که اینو گفتی؟ بر مبنای کد JPL ناسا که دقیق ترین سنجش های زمانی رو انجام میده، بر مبنای داده های اونجا من حسابش رو نشستم.
کدوم نقطه جغرافیایی؟ کدوم
نصف نهار گذرنده از شهر تهران که زمان رسمی ایران برای تهران حساب میشه همیشه.
آه، که سال تحویل و همه اینا بر همین.
ولی ما یادت باشه شنبه سوالی طرح کردیم.
بله.
که کدوم نقطه از ایران طولانی ترین شب رو نسبت به شب های نقاط دیگه داره؟ شهر
کجا هستش؟
منتهی الیه شمالش غرب ایران،
گوش گربه
یک روستایی هست به نام قوش. یک روستای خیلی هم متاسفانه امکانات نداره، ولی اونجا طولانی ترین شب رو داشته. فکر میکنم هلوش 30-40 ثانیه طولانی تر از تهران بوده شبش.
بسیار خب، پس امشب انتظار میکشیم طولانی ترین شب سال رو. و اجازه بدید که پرسش پیامکی هم ما داریم.
آره.
از شما دعوت میکنیم که به ما پیامک بزنید، در تعامل و ارتباط باشید، سوژه به ما پیشنهاد بدید. و البته که احسان یه خوردم اذیتمون میکنه، هر بار یه سوال عجیب غریب میده، میگه که این سوالو بگید جوابش چیه. چیه سوالشون شما؟
سوال امروز ما از شما این هست، به ما بگید کوچکترین و سبکترین استخوان بدن انسان کدام است؟ به 30881 پیامک بزنید و یا با شماره 2265-2104 تماس تلفنی بگیرید.
خبر رادیو ra.radio ra.radio.
بریم سراغ خبر اول امروز که گفتم بیرون بردن حیوانات خانگی خطر ابتلا به کرونا رو بسیار افزایش میدهد. یه مطالعه در اسپانیا انجام شده که نشون میده 2000 نفر رو که در حین قرنطینه اول در کشور اسپانیا در فصل بهار بررسی کردن، اینا رو ردیابی کرده بودن، متوجه شدن که افرادی که سگهاش رو بیرون میبرند و در محیط بیرون اونا رو در واقع میبرند که گشت و گذاری داشته باشن و بادی به سر سگشون بخوره، خطر مبتلا شدن به کووید 19 در این افراد تا 78% بیشتر میشه. و خیلی نکته جالب اینجاست که فقط 4 مورد بیماری کووید 19 در بین سگها در دنیا در این یک سال مشاهده شده. و در واقع سوال اینه که اگه فقط 4 تا سگ توی این یک سال مبتلا به بیماری کووید 19 شدن، پس برای چی 78% احتمال ابتلای صاحبان اونها به این بیماری بیشتر میشه؟
جواب چیه؟
متوجه شدن که به نظر میرسن سگها ناقلان بسیار خوبی هستن، یعنی ویروس در اونها بدنشون وارد میشه اما خیلی نمیتونه ظاهرا
میتونه انتقال بده، ولی
دقیقاً
بیمار
انتقالگر خیلی خوبی هستن. بنابراین توصیه میشه، پیشنهاد میشه که حتی امکان اگر هم حیوان خانگی دارید، به ویژه سگ دارید، تا اونجایی که امکانش هست برای گردش به حیات منزل.
حالا اینکه خیلی مربوط به ایران نمیشه، بیشتر در واقع مربوط به